بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجن يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر يبيت حذرا ويصبح فرحا حذرا لما حذر من الغفلة وفرحا لما أصاب من الفضل والرحمة. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت در آستانه ماه عذاب و مصیبت ماه محرم هستیم و امیدواریم خداوند متعال توفیقات هممون را در عزاداری و استفاده از جریان و شورا و بهره‌مندی از زندگی خاندان رسالت علیهم السلام بالاخص وجود مبارک آقا امام حسین علیه السلام زیاد بگردانم. برای چنین توفیقی به خاطر خودمون و همه دوستان اهل البیت هم صلواتی مرحمت کنم. از خطبه شریفه متقین بهره می گرفتیم که خطبه معروفی است از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین امام المتقین. در این خطبه صفات، نشانه ها، علائم جمع برجسته با تقوا را بیان کردم. اونها که از گذشت و عمرشون بهره گرفتن و به حقیقت در جهت رشد و سعادت خودشون کوشا و جدی و اهتمام ورزیدن، نشانه هاشون رو حضرت در این خطبه بیان کردن. عرض می شد در مقدمه صحبت که نشانه های اقتصادی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، جهات فردی، نشانه های مختلف در این خطبه شریفه بیان شده. بخشی از این خطبه جلسات قبل صحبت شد، حدوداً به عبارت هایی که خوندم رسیدیم. از صفات اینها این است که با این که کارهاشون خوبه، رعایت موازین عقلی و شرعی را دارن، مواظبن گناه نکنن، واجباتشون انجام میدهن، جهات اخلاقی رو مراقبن، در عین حال حال بیم دارن، یعنی نگرانن که نکند که امتحانهایی که پیش میاد در اون امتحانها درست عمل نکنن، نکند که کارهایی که انجام دادن نواقصی داشته باشه، نکند که نشده باشد اونچنون که شایسته هست عمل کرده باشن. بیمناکن. یعمل الاعمال الصالحه، از نشانه های این افراد، فمن علامت احدهم، این است که کار خوب انجام میدهن و هو علا وجل، در این حال بیمناکن. و این حالت خاصیت ارزندهی داره، از غرور بازشون می‌دارد، از توقف هم بازشون می‌دارد. یعنی وقتی کسی این حالتو داشت دیگه غرور پیدا نمی‌کنه، من چنینم من چنانم نمیشه، چون این حالت که باشه بیمناک اصلا که آیا درست توانسته به وظایف عمل کنه یا خیر. به اضافه این که این غرور نمیاد، حال توقف هم نخواهد داشت، یعنی به وضعیت موجودش اکتفا نمی کند، راضی نمی شود، سعی می کند که پیش برود. اینه که این صفت بسیار عالی است که در قرآن کریم هم هست، در آیات شریفه قرآن، مثل اینکه سوره مؤمنون باشه، دین آیه برخورد میکنیم که ویؤتون ما آتاو و قلوبهم وجله، یعنی اینها با این که هرچه که تکلیفشون هست انجام میدن و خدا امضا دارد میفرماید که اینا کاراشون انجام میدن، ولی در عین اینکه کارشون انجام میدهن بازم دل تو دلشون نیست، آرامش ندارن. و یعطون ما آتاو و قلوبهم وجله. یه وقت این بحث مطرح شده که سر استغفار و اولیاء خدا چیست، این چند جمله نقش مهمی داره در پاسخ از این سوال که سر استغفارشون چیست، که دیگه حالا وارد این نمیشه. پس این چنینم یومسی و همه شکر، جلسه قبل این دو جمله صحبت شده، اینها شب که میکنن و شب که میشود همتشون بر اینه که شکر کنن که نعمتهای خدا بهشون عنایت کرده و در روز وظایفشون انجام دادن، خدا را شاکر هستن. در ارتباط با مسئله شکر جلسه قبل گفتم مطلبی برخورد شد که همون شب شنبه گذشته برخورد کردم، ولی زا این مطلبی گفتم هیچ وقت نگفته بودم و بسیار لطیفه که بعضی از افراد گفتم، حدیث نیست. و آن این بود که بسیاری از مسائل مهمه خداوند فرموده این کار بکنید من چنین پاداشی به شما میدم، ولی فرموده اگر بخوام. و در ارتباط با شکر فرموده اگر شکر کنید نعمت رو زیاد میکنم، اما اگر بخوام نداره، بلکه حتما. و یکی از عزیزان امشب سوال میکرد که اون آیه هایی که راجع به غیر شکر این چنین داره که اگر بخوام، من گشتم پیدا نکردم. خودم حالا امشب تکرار میکنیم، گیری نداره، اون آیه ها اینه. یک آیه از اون آیات اینه: فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. در سوره مبارکه انعام آیه 41، خداوند بر اثر کار خیری وعده داده است به جمعی که بی نیازتون میکنه، اما فرموده اگه بخواد ان شاء. آیه دیگر که این بیشتر در ذهن من جلوه کرد وقتی دیدم: بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء. از بت‌ها چیزی نخواهید، کاری از اونا ساخته نیست، از من که خدا هستم بخواهید. بل ایاه تدعون، خدا را بخوانید، پس کشف میکند، برطرف میکند ما تدعون الی، یعنی اون گرفتاری که اون گرفتاری رو از خدا خواستید کشف بشه، اون گرفتاری رو برطرف میکنه. ولی فرموده ان شاء، اگه بخواد، یعنی قول قطعی نیست. خب کفایت میکنه برای اینکه مطلب رو گفته باشیم در حدی تکرار شد. این هم بله، اون ببخشید آیه اول که گفتم سوره انعام، خیر، سوره توبه آیه 28، این یکی سوره انعام است آیه 41. بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه انشاء. اون که خوندید خدا را برای این که اون گرفتاری کشف بشه، از خدا بخواهید، خدا کشف میکنه، برطرف میکنه گرفتاری رو اگر بخواد. و همچنین و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اون وقت در ارتباط با شکر چی؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. هیچ آیه‌ای غیر از این آیه هم که مربوط به شکر هست که برخورد کنیم، تفحص کنیم، نمیابیم که فرموده باشد زیاد میکنم نعمت رو اگر بخوام، بلکه قول جدی تریست که اگر شکر نعمت بکنید نعمتتون را زیاد خواهم کرد. این تکرار مسئله بود که به خاطر سوال یکی از عزیزان، و خوب بود که خوب بعضی ممکنه که نبودن جلسه قبل شنیدن، اونام که بودن باز تأکیدی نسبت به مطلب است و توجه بیشتر. ولی زمان بسیار بسیار مسئله شوق مهم است که انسان در ارتباط با نعمتهای پروردگار شاکر باشه و به جای خودش مصرف کند و الحمدلله جدی قول و دل همراه با یک دیگر رو داشته باشد. الحمدلله رب العالمین که میتواند خیلی برای ما مفید باشه. و اما جمله بعدی بود که و صبح میکند و همه ذکر. وقتی صبح میشود و از خواب برمیخیزد همش اهتمامش این انسان متقی به یاد خداست. یاد خدا به انواع مختلف، یاد خدا که دل متوجه خداوند متعال باشه در حدی که به هر چه بر خلاف رضای پروردگار هست برخورد کند متوقف باشه، بیسته، به طرف گناه نرود، مانع بشود از گناهش. این ذکر دل است در ارتباط با برخورد این چینی. و با ذکر دل همون دلش توجه به خدا داشته باشد. دل این اذکاری که به زبان میگوییم به دل بگوییم. گاهی میشه انسان حرف نمیزنه اما دلش میگه لا اله الا الله، دلش میگوید لا حول ولا قوه الا بالله، دلش میگوید الله اکبر، دلش میگوید الله. و همچنین به زبانش میگوید همین ذکرها را همراه با دل. حتی اگر دل هم همراه نباشه باز هم خوبه که انسان به زبانش بگوید. همون زبان هم که متذکر باشد خوب است. همینقدر در حال ذکر گناه نباشه که اون وقت میشه مسخره، اون وقت بده، گناه نباشه در کار. بلا قفلت هم داره ذکر بگه حواسش پرت میشه جایی، ذکر رو داره ادامه میده، خوبه، باز زبانش مشغول هست، بود هیچی نداره. بسیار بسیار تأکید شده است برای اینکه انسان حال ذکر رو توجه داشته باشد به خداوند متعال. هر چه فکر کنیم بیشتر از آن تأکید شده به اینکه انسان این حالت رو داشته باشه، توجه به حضرت هر باشته باشه، وقت به خصوص بعضی از اذکار فوق العادگی خاصی داره که من حالا یکیش عرض میکنم براتون. حتما میدانید، شنیدید، بزرگان و عزیزان اهل علم که تشریف دارن گاهی تشویقی شرکت میکنن، خود بعضی از خطبای عزیزی که تشریف میارن اینجا باز به همین صورتی من شرمنده هستم، ولی برای بقیه هم گفتنش بسیار خوب هست. ماهایی هم که به خیال خودمون برخورد داریم باز تذکر هم برای هممون مفید هست. اینه که از اون ذکرهای خیلی خیلی خوب همین ذکریست که بلده، خیلی راحت، هیچ سنگینی نداره. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، مجموعه حقایق و معارف وحیانی است. این صلوات معمد کنید. بسیار بسیار فوق العاده است. روایاتی که در این مورد رسیده است شگفت‌انگیز. حالا من یک حدیث شو براتون عرض میکنم در فضیلت این ذکر شریف. در سفینه بهار که تعلیف مرحوم عبد صالح مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، این ثقة المحدثین که مرد بسیار بسیار با فضیلتی بودن، از اون اخیار کم نظیر مرحوم عاشق عباس قمی است. حالا اشکال نداره که ذهنم زد براتون این جریان عرض کنم، نسبتا شنیدنیست. مشعر بودیم سفر حج، میخواستیم بریم طرف منو، میکنم توقف داشتیم برای اینکه یقین کنیم مثلا صبح شده آفتاب زده مثلا. اون وقت نیتو تو فرش بود انداخته بودیم و رفاقا نشانده بودن. خدا رحمت کنه فرزند مرحوم عاشق عباس قمی که من هر دوشون دیده بودم داشتن رد می شدن، این فرزند دومی شد رد می شدن. خب رفاقان می شناختم، سلام علیکو، تعارف کردم شما بشین نشستم. یکی از رفاقان به ایشان گفتش که اون داستان مربوط به منتهل آمال که پدرتون به خواب اخویتون آمدند و اشاره به یه جریانی کرده که حالا تون میخوام بگم دیگه اول از نمی کنم، اون داستان رو از شما بشنویم بد نیست. ایشان بودن بعد گفتن که یکی از کتاب فروشی های تهران به یکی از فضلای تهران که من اون آقا رو میشناختم، مرد کم نظیری بود در خوبی و اهل فضل بود، به ایشان گفته بودن که شما روی این منتهل آمال یه مقدار کار کن جاذبش بیشتر بشه، یه مقدمه پاورقی یه چیزایی که مشتری بیشتر پیدا کنه، که هم کتاب منتهل آمال بیشتر رواج پیدا کنه که کتاب خوبی است، معلومه یه مجموعه نفیسی است، و هم این که خب ما کتاب فروشیم، ما هم به پول بیشتر برسیم، مشکل نداره کتاب مدارمال بروش بکنیم. به این جنابی که سفارش کرده بود این آقای کتاب فروش که از کلم میشناختمش رو، مرد فوق‌العاده خوبی هم بود، مرد فضیلتی هم بود، ایشان فکر میکرده چه کار کنه که این کتاب یه مقدار مشتری پسندتر و بشود بیشتر فروش بشه. یک شب همینطور که میخواسته بخوابه تو رخت خواب و لافت و با قول خودمون رو سرشون میخواستم بکشن، تو ذهنش آمده که اگه این کار بکنم در منتهی آمال شعرهای متعددیه، تو این شعرها شعر خوبی رو گیشان آوردن از افراد مختلفه، شعرهای معروف، من نسبت به اون شعرها یه داستانی در ارتباط با اون گوینده شعر بگم کی بوده، بعدم اگر داستانی از او بتونم پیدا کنم نقل کنم، حکایتی که بتونه که جاذبه کتاب بیشتر بشه، این کار بکنم خوب میشه. با خودم گفتم که با خودش گفته بود ایشان که بسیار بسیار دیدم که چیز خوبیه، یه لاف دیدم بود سرم و قابلیدم. صبح زود یک کسی دیدم زنگ در میزنه، در میزنه و همون دوز وقت بود که معمول نبود، مثل که امروز صبح هم یه آقای ساعت 5 در خانه ما زنگ زد، ما تا آمدیم که ببینیم که به اصطلاح چی هست که رفته بودن و قرار شد که مخواستن ببینم، گفت امشب رو بوده است، من چون نمیشناسم شون این را تشریف دارم بعدم ببینم شون که خدمتون باشم. خب اشکال نداشته، به یک جهت نیت خوبی زنگ زده بودم. در حال صبح زود در خانه رو کوبید، این جناب که میخواسته این کار بکنه، یعنی راجب این شعرهای این برنامه که گفتم انجام بدهد، دیده بود که پسر مرحوم عاشق عباس قمی است، پسر بزرگش، که منم خدمت ایشانم رسیده بودم تهران، یادم میاد عاشورای با هم منبر می رفتیم، هشتم با هم منبر رفتیم، خدا رحمت کرده سکته کردن، 19 عاشورا رفتیم تشییعشون. در حال خدا رحمتشون کنه دیدم ایشانه، دیده بود ایشان، ایشان از رو گفته بودم که رفیق بودن، آشنا بودن. خواب دیدی آمدی خانم؟ سر صبح آمدی؟ بودو بال خواب دیدم. چی خواب دیدی؟ پدرم رو دیشب خواب دیدم. پدرم به من گفتش که عجیبه تشکیلات اون عالم و اونه که روحشون آزاد است و چه خبر هست. پناه خدا این گفته بود که بله دیشب پدرم رو خواب دیدم. فرمودم فردا صبح زود خودت رو برسون به فلانی و بهش بگو اون فکری که دیشب کردی و خوابیدی او کار نکنی ها، به کده این شعرار چنان چنان که گفتم این کار نکنی ها. منم میدونستم اونا صاحباش که اسمش نیاوردم و بعضی هم داستانه داشتن، ولی بعضی از اون شعرهایی که مال صوفی هاست، صاحبش صوفی مسلک بوده و شعر خوبی گفته، شعرش خوب بوده آوردم، اسمش نیاوردم چون ترویج ازش نشه برای که صوفی مسلک بود. منم میدونستم که شعر مال کیه. نکنه این کار بکنه که این شعرها بعدش مال بعضی از صوفی مسلک ها، شعرش خوبه، خودش آدم خوبی نیست، انحراف هایی داره و از جمله مثل مولوی و مثنوی و این حرف ها به اصطلاح، و به نتیجه وقت مطلوب من نیست. خودت برسون بگو این کار نکنه. بگو من سر و صبح زود آمدم که به دیر بگم. حالا منون که مرحوم شاه عباس قمی یعنی یه همچه شخصیتی که عبد صالح الهی سفینه ای نوشتن بر بهار. بهار یعنی دریاهای حقایق و علوم و معارف. اون وقت سفینه هم کشتی به عنوان یک فهرست نوشتن بر بهار، کشتی بهار که خیلی میتوند برای انسان مفید باشه، نافع باشه. بسیار بسیار کتاب ارزنده است. در این کتاب آمده، در این چاپ‌های قدیمی یعنی چاپ‌هایی که تازه شده، خب چند جلد شده، صفحاتش فرق می‌کنه، صفحه 484 اونجا ایشان حدیث رو نقل کرده. عن النبی، از وجود مقدس پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی فضلهن، در فضیلت سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. معنیشون دیگه همه میدونیم مشخصه. سبحان الله، منزه از خداوند از هر نقص، هیچ نقصی در ارتباط با حضرت حق معنا نداره، منزه از هر عیبیست و به هیچ چیزی تشبیه نمیشه. والحمدلله، و ستایش برای خداست. حالا که اینجور شد یک تذکر معنا شده داده باشم، این نکته لطیف اینجا داره که خوبه که مورد توجه باشه. نکته لطیف اینه که بحث توحید در این دو کلمه بسیار بسیار از مدارک استفاده میشه که تأکید شده توجه داشته باشیم. خداوند متعال منزه است از هر نادرستی و منزه است از شباهت داشتن به هر چیزی. شبیه برای خدا نیست و خدا هم شبیه چیزی نیست. لا یشبهه شیء، هیچی شبیه خداوند نیست، خدا هم شبیه چی نیست. سبحان الله اشاره به تنزیه هست، منزه هست خداوند از این که شبیه چیزی باشه. الحمدلله اشاره به نفی تعطیل است، اینکه شبیه هیچی نیست، جسم نیست، دیدنی نیست، شنیدنی نیست، مکانی نیست، زمانی نیست، یه وقت به اینجا نرسه که باز نیست. نه، هست. الحمدلله ستایش برای اوست، یعنی هست. نفی تعطیل و نفی تشبیه. سبحان الله نفی تشبیه هست، الحمدلله نفی تعطیل است. بسیار لطیف این دو تا کلمه. لذا این دو کلمه هم خیلی در قرآن با خصوصیت های ذکر میشه. پیامبر ما وقتی چنین نعمت بزرگی را به تو دادیم، تو چکار کن؟ فسبح به حمد ربک، تسبیح بگو با حمد. این دو تا خیلی مهمه، در موارد متعدد اینجور هست. بنابراین سبحان الله و الحمدلله به قدر مناسب گفتن، یعنی ولا اله الا الله، جز خدا خدایی نیست، یعنی جز ذات مقدس پروردگار یکتا چیزی معبود به حقی در کار نیست. و برخلاف حرف این آقایون عرفای اصطلاحی که اینا میگن هر چه رو عبادت کنی عبادت خداست، و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، دیگه واردش نمیشم، اشاره میکنم قضای تکوینی گرفتن، بعد معناش میشه که خدا حکم کرده که هر چه رو عبادت کنی عبادت او باشه. از اون اشتباهات بزرگی است که در عرفان اصطلاحی هست. در هر حال خیر، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، و خداوند بزرگتر از این که توصیف بشه، حتی یک توجهی پیدا بکنه این عالم کبیری که به وصف نمیاد، او ایجاد کرده، درستش کرده، از این خاک انسان ساخته، این موجودات عجیب. اون برتر از این است که کسی بتواند او را توصیف کنه. الله اکبر من ان یوسف، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. در فضیلت اینها از پیامبر گرامیمون چنین نقل شده که 30 مره بعد الفرای من الفضیله، هر کسی که این ذکر شریف را، ذکر سبحان الله که گفتیم، این رو بعد از هر نماز 30 بار بگوید، بعد از هر نماز واجب، نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، این 30 بار گفتنش که طولی هم نمی کشه، طولی هم بکشه چه بهتر که انسان در حال انس با خدا باشه، در حال توجه به خداوند باشه. اون وقت 30 مرتبه که بگوید چیه مسئله؟ ان اصلهن فی الارض و فرعهن فی السماء، این کلمات مقدسه اصلش در زمینه که این بنده خدا داره میگه، میگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، اصلش در زمینه، ولی نتایجش آثارش در آسمون هاست. و فرعهن فی السماء و هی یدفعن الهدم والغرق والحرق والتردی فی البئر و اکل السبع و میتت السوء والبلیت التي تنزل من السماء على العبد فی ذلک اليوم و هن الباقیات الصالحات. خیلی عجیبه، دنبال یک نسخه ای که انسان بخواد بگرده اینقدر خاصیت داشته باشه، یکیش اینه. که حالا ولو که اینجوریست که گاهی یک موانعی در کار میشه و ممکنه که اون چه در آثارش گفته میشه گاهی دیده نشه، بسیاری از اوقات هم دیده میشه، اون وقت به خاطر یک جهاتی که اون بحث خودشو داره تو هر دعایی در ارتباط و هر ذکری اینجور فرمودن به این نقل پیامبر گرامی اون که اینها دفع میکند هدم را، زیر هوا رفتن را و غرق را، یعنی کسی که این ذکر رو بعد از نماز، نماز واجب بگوید، 30 مرتبه بگوید، حفظ میشه از این که زیر هوا رو بیاد، از این که غرق بشه، از این که با آتش سوزی گرفتار بشه و الحرق، و از این که بیفتد در چاله و چاه، و از این که درنده او را بخورد، و از این که بد بمیرد، مردن بد، مردن نامناسبی که آدم دوشش نداره اونجور بمیره، و مردن بد و بلایی که اون روز نازل میخواد بشه از آسمان بر این عبدی که این ذکر رو گفته، اون بلا هم ازش دفع بشه. و البلیه التی تنزل من السماء علی العبد فی ذلک الیوم، خیلی است دم این ذکر شریف بعد از نماز بگویم اینقدر فایده داشته باشه، اینقدر خاصیت داشته باشه، به اضافه این که آثاری باقی در زندگی بعد داره، و هنن باقیات و صالحات، که یکی از آثارش هم اینه که وقتی کسی این ذکر شریف رو میگوید در بهشت هی براش اشجاری سبز میشه، کاخهایی درست میشه، به خصوص همین اشجار و کاخها رو دو زینم هست که در حدیث داره که سبز میشه، که حتی داره که در بهشت فرشته ها مشغول ساختن یک قصری هم بره کس ساختن قصری هم گاهی توقف میکنن، مشغول کار نمیشن، گفته میشه بهشون که چی شده که مشغول کار نشدید، توقف کردید، میگوین اون مسائلی که از دنیا می آمد نرسید، صاحبش داشت می گفت سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، ما هم داشت داشتیم قصر می ساختیم، اون نگفت چی قصرمون، باز وقتی شروع کنه ما هم کم کم تمومش بکنیم، این مسائل از دنیا نرسیده، نگه باقی آفت و سالات هست در عالم بعد. اشجار همیتون که وقتی یکی گفته بود که خب پس ما خیلی در بهش اشجار و باغستانه زیادی داریم چون زیادی ذکر میگیم، یکی هم بهش گفته بود به شرط که آتشی هم بعد نفرستاده باشید که همه رو بسوزانه، یعنی باز یک کاری میکنه، گوی آدم که هیچ، گاییم یک کاری میکنه که همش به حساب کسی که گذاشته میشه، میگه راحت غیبت که میکنه به حساب اون کسی که غیبت کرده به حسابش گذاشته میشه، به نتیجه باز از دست میره، ولی اینقدر این ذکر چیزیست مهم. پس تا اینجا این دو جمله ای که جلسه قبلم گفته بودیم حالا یک مقدار تصمیمش کردیم، اینجور شد که یک انسان متقی انسانیست که شب که میشود همت شکر است که خدا را گذشت چنین چنان، شکر بکنم تا بر نعمت خاطر، و یصبح و همه ذکر، صبح که می کند همتش اینه که خدا رو یاد کنه و از کار مختلف که هم در جهات دنیوی هم در جهات اخروی خیر بهش برسد، خوبی ها بهش برسد، پس از این ذکر شریفی که الان صحبت شد غفلت نکنیم. تو راه نیمره آدم داره راه میره، تو ماشینش نشسته پشت فرمونه، یه مقدار فراغت پیدا کرده، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، این از نشانه های کسانی است که اینها موفق شدن به اینکه بشون جزء متقین، و هم و شکر و یسبه و هم و ذکر. یک خط دیگر سریع تر معنا کنم، عرضم رو جمع کنم. یبیتو حضرن و یصبحو فرحن، میخوابه در حالی که بیمناک است. از چه چیز بیمناک است؟ از این که نکند به قفلت گذرونده باشد، غافل گذشته باشد، یا نکنه همین الان با قفلت بگذره. مشغول یاد خدا، ذکر پروردگار، یبیت حضرن و یصبح فرحن، و صبح میکنه در حال خوشنودی. چطور؟ حالا هر دوشو بیان کردن. حضرن لما حضر من الغفله، را داره میخوابه، خب نکنه که پا نشم، نکنه که فوت بشم، چه بسیار خوابیدند و صبح نشدم. من به خودم متعدد خاطر دارم افرادی رو که اینا شب خوابیدن صحیح و سالم، صبحم برنخواستم، صبحم پانه شدم. وقتی میخواد بخوابه بیمناک است که نکنه که گذشت و قفلت کرده باشم، حالا که دارم میخوابم پانه شم. و قفلت در ارتباط با کارهایی که میبایست انجام بدم داشته باشم، اینه که یبیتو با اون حالت بیمناکی، یبیتو حضرن و یصبحو فرحن، حضرن لما حضر من الغفله و فرحن لما اصاب من الفضل. اون وقت صبح که میکنه خوشنود میشه، بخاطر این نه نمرده، خب باز زمینه داره، یعنی وقتی در اختیارشه، میتواند جبران کنه. اگر چنون چه قفلتی بوده، قفلت رو برطرف کنه. جمله آخری که عرض کرده باشم اینه که انستس عبد علیه نفسه فی ما تکره لم یعتها سؤلها فی ما توهر. یک انسان متقی مواظب نفسش هست، این حال مبارزه با نفس را غافل نیست، همینطور راحت نفسش هرچی میخواد هر کار میخواد بکنه، هرچی میخواد بشه، خیر، مراقب خودشه. در این حد مراقبه که اگر نفسش انجام نداد اون چرا که خوبه، انسانی کار خوبی میخواد بکنه، نفس زورش میاد، من نکرد این کار رو. انستس عبد علیه نفسو فی ما تکرهو، یه چیزی نفس کراهت داره، خوشش نمیاد، سختشه. مثلا عرض بکنم نماز اول وقت خوندن سختشه، پا شده شب بخواد نماز شب بخونه سختشه، میخواد از ارحامش خبر بگیرد سختشه. نفس اینا برش سخت است، تکره یعنی سختش از این کارا. حالا چون سختش استصعبه، مثل یک اسب چموشی، یک قاطر چموشی که چموشی میکنه حرکت نمیکنه در مسیری که صاحبش میخواد حرکت بکنه، چموشی میکنه، این نفس هم چموشی میکنه. حالا بازشده میگن آدم با عقلش میگه یه نمازی بکنم، اقلا دو رکعتی که نماز بکنم، این نفسه سخمه های بخواب بعد میشه، بعد گاهی میشه که وقتی میخوابه نماز صبحش هم از دست میده دیگه. اینجوری میشه، خیلی وقتا اینجور شده که به این کیفیت گرفتار بشه. و هاکذا کار خوبی که انسان به حکم عقلش و دینش تصمیم میگیرد که انجام بدهد، نفس زیر بار نمیرود، سختش هست، کراهت داره، اینه که چموشی میکنه. اگر این کار بکنه، اون وقت این انسان مراقب این جهت هست، این متقی مراقب اینه که سر سفره هست، قضاهای خیلی خوبی هم هست، اون وقت نفسه بعضیشو بیشتر دوست داره بخوره، میگه به حرفم نکردی دیشب، گفتن نماز شب نخوندی، این قضا رو که حالا میخوایی بخوری من بهت نمیدم، مواظب بشه، مهارش دست بشه. این کارار میکنه با خودش، یعنی مواظب این هستش که اینجور نباشه که راحت بگذارد نفس هر کار میخواد بکنه. انستس عبد علیه نفسهو فی ما تکره لم یعتها سؤلها فی ما توهم. این هم قسمتی از این بیاناتتون که انشالله باز هفته های بعد، که خب هفته های بعد محرم هست و اونچه که مهمتر از اینه که حالا اینجا همینه که تشمیه میآوردید تشمیه بیارید، اینه که مجالس رو هرچه بیشتر گرم نگه دارید و شرکت در محافل و مجالس. برای اینجا هفته ها هست و مشکلی نداره از جهات مختلف، ولی جلسه ها دیگه محرم تشکیل میشه. همینقدر انسان میبیند این جلسه خلاف نداره، گوهی میشه یک جلسه سرش اون جلسه واقعا احساس میکنه خلافی انجام میشه، هیچ. همینقدر میبیند یک جلسه چه خلاف نداره ولو استفاده هم نمی کنه. برای گرم کردن جلسه مربوط با آقا امام حسین علیه السلام شرکت بکنه ولو هیچ استفاده هم نمی کنه. اون وقتی که صبح هم زیاد من برمیرفتم محرم سفر، گوهی جمعی که بودن میگفتم صبح ها جلساتی که صبح بود و صبحانه بود، میگفتم بیان صبحانه تو اینجا بخورین بریم منبرمون نباشیم بریم کار داریم. اما صبحانه بیان تو مجلس امام حسین رفت آمد داشته باشیم، در جریان باشید. گرم نگه داشتن انشاءالله این محرم و سفری که در پیش هست، خدا به همه من حیات عنایت کنه و موفق باشیم و بتونیم هر چه بهتر و بیشتر عرض ادب کنیم به ساحت مقدس آقا امام حسین علیه السلام که مسئله محرم است و بسیار مهم و جا داره که مستقلن مورد صحبت قرار بگیرد. من حالا به همین اندازهی که اشارات کرده باشم یه حدیث در این مورد هم براتون عرض کرده باشم، انشاءالله جلسات آینده نسبت به اهمیت مسئله محرم و فرصت هست چیزی گفته میشه انشاءالله. اما اون چه که حالا امشب براتون عرض بکنم یه حدیث، به این حدیث از وجود مقدس آقا حضرت رضا علیه السلام هست در این کتاب شریف نفس المحموم که مرحوم آشق عباس قمی که ذکر خیرشون بود گفتیم عبد صالح الهیست، ایشون تعریف کردن چقدر خوش سلیقه و خوب و فوق العاده خب که عربی سلبته نمیدونم ترجمه شده یا خیر، حدیث 15 همی که در ارتباط با مسئله عاشورا و بکا و گریه و عزاداری ایشان ذکر کردن اینه که بله ترجمه شده خب بهتر ترجمه شده آقایون بگیرن بسیار بسیار خوب. حدیث اینه که از حضرت رضا علیه السلام هست ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیت یحرمون فیه القتال. محرم، ماه محرم در دوران جاهلیت هم خود این ماه روش یک احترامی میکردن، خصوصیت داره که این خودش بحث خاصی داره، ولی در این ماه خون ما را حلال دانستن و حرمت ما را در هم شکستن و بچه های ما را به اسیری بردن و خیمه هاشون را آتش زدن و اموالشون را به غارت بردن و رعایت حرمت پیغمبر اکرم را نکردن. در ارتباط با اون چه که در ارتباط ما با ما پیغمبر اکرم فرموده، بعد فرمودن ان الحسین علیه السلام اقره جفوننا و اسبل دموعنا. آقا امام حسین علیه السلام یعنی جریان عاشوراشون زندگیشون به گونه ای انجام شد که بیشتر مقصود همون جریان عاشوراست که پلک‌های چشم ما را مجروح کرده. یعنی ما اونقدر در ارتباط با جریان و عشور و عشق ریختیم گریه کردیم که پلک چشممون مجروح شد. ان الحسین علیه السلام اقره جفوننا و اسبل دموعنا، عشق از دیدگان ما جاری کرده. و ازل عزیزنا به عرض کربلا، و عزیزهای ما به گرفتاری گرفتار شدن که به عرض کربلا و بلا. و اورثنا الکرب و البلاء الى یوم الانقضاء، تا روز قیامت ما غمناکیم، ما متاثریم. اینه که گاهی شبهه دیگه خب هر چند وقتی یک مداری بیشتر حرفش میزنن، این همه عزاداری، این همه چنین چنان، اصلا عزاداری چیه؟ یا اینکه به صورت‌های دیگه حرفایی که گفته میشه که خب انشاءالله در طول هفته های آینده یه مقدارشو که حالا فرصتی نیست، خودم دیگه حالی ندارم، بازتر خواهم کرد به فضل الهی. اینا همش در ارتباط با یکی از دو چیزه، یا نادانیست، یعنی توجه پیدا نکردن. آدم های بدی نیستن، نرسیدن به مطلب، کسی درست بهشون نگفته. من خودم برخورد کردم با افرادی که اشکال داشتن، وقتی یک مقدار مطلب برشون تشریح شده، به جد خودش سخت شده اهل توسل، به خاطر اینکه نمیدونسته. وقتی تشریح شده عظمتش و خوبیش و آثار خیرش، اون وقتون بدجنسی نمیخواسته بکنه، لجاجت نمیخواسته بکنه، دیده مطلب درسته، قبول کنه. خیلی اصلا نمیدونم که خب باید به اینا رسون. بعضی هم هستن که اگر بدونن باز این حرفا رو میزنن، دیگه اون وقت از خباستشون میشه. الا وقتی بدون آدم مسئله رو بفهمه که این چنین هست، از عظمتی که هست، مستاق اون آیه میشن که و جهدو بها و استیقنت ها انفسون، میفهمن که اشتباه دارن میکنن، میفهمن حق است برای امام حسین علیه السلام، هرچه عزاداری کردن به جاست، اما به خاطر اون نادرستی باطنش و خباستش لج میکنه، لجاجت داره. بس آفره، انشاءالله صحبتش خواهد شد. ولا هر کس که توجه داشته باشد که شخصیتی که جریانی را تحمل کردن و در جریانی قرار گرفتند که اون جریان در اثر ایثارشون، تحملشون حفاظت کرد، نه تنها بر آثار رسالت، بلکه بر رسالت پیامبر گرامیمون، بلکه بر آثار همه رسالت ها، این تشریح میخواد، بلکه بر اساس توحید حضرتش کارشون کاری بود که حفاظت کرده، و به نتیجه چنین جریانی جریانیست که هرچه بهتر باید برش حفاظت بشه. این جریان هرچه بهتر بایستی که پیگیری بشه، بایستی زنده بمانند تا آثارش زنده بمانند. در هر حال اون وقت آقا حضرت رضا علیه السلام چنین فرمودن، در این مدارک روشن قویی که در این زمین رسیده است، حضرت فرمودن فعلا مثل الحسین علیه السلام فلیبکل باکون، مثل جریان آقای امام حسین علیه السلام جا داره که هر که گریه میکنه بر چنین جریانی گریه کنه. فان البکا علیه یحط الذنوب العظام، گریه برای آقای امام حسین علیه السلام معصیت های بزرگ را نابود میکنه، از بین میبرن. بعد فرمودم کان ابی، یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، اذا دخل شهر المحرم لا یرا ضاحکا، وقتی محرم میرسید دیگه حضرت خنده به لبشون نمی آمد. دیده نمی شدن در حال خنده. چقدر خوب انسان این تصمیم رو جدی بگیره. این دو ماهره حتی مقدور تفریح سالم جای خودش محبوظ مشکل نداره، ولی همون تفریح سالم رو در دو ماه محرم و صفر انسان تا میتوانه محدودش کنه که بسیار نقش دارد در جلب و جذب رحمت پروردگار. اذا دخل شهر المحرم لا یرا ذاهکا و کانت الکعبه تقلب علیه، و حزن و ناراحتی غلبه میکرد بر پدر بزرگوارم حتی یمزی منه عشر ایام، تا اینکه 10 روز میگذشت یعنی روز عاشورا میشد. فاذا کان یوم العاشر کان ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکائه، و اون روز دیگه حضرت سخت منقلب بودن، ناراحت بودن، گریه میکردن. و یقول هو الیوم الذی قتل فیه الحسین، میگفتن امروز روزی است که آقای امام حسین کشته شده. حالا من عرض سلام میکنم، بعد انشاءالله توسل انجام میشه. خدایا به حقیقت امام حسین علیه السلام توفیق عزاداری هرچه بهتر با معرفت و هرچه بهتر استفاده از همه آثار زندگی حضرتش را که در همه شؤون زندگی من نقش سازندگی در جهت حق داشته باشند، به همه من و به همه دوستان اهل بیت کرامت بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين
سقوط خواهد کرد. آری
شده آشورا، آشورا جریانی بوده است که خونهای عزیزان فاطمه زهرا نقش بر زمین شده. آوی خون پاکان آلم که همه اون خونها یادش دل خراشه، اما یک خونه است که یاد که میشه از جهتی بیشتر دل رو میسوزانه، خون حلقوم علی است. تیر و سشوم و حلقوم کوچکم بعد اینجور تشریح میگردن این مصیبت را. طبع عالم اینه وقتی آقا رو دست گرفتن عزیزشون رو، سر یک طرف رو شانه افتاده دیگه رمق نداره خودشو درست دیگه بداره، چشم ها به گودی نشسته. لا لا الا الله، مدتی شیر نخورده، آب نخورده، لبها خشکیده، گاهی چشم باز میشه بسته میشه، لبها تکان میخوره. در چنین وضعیتی همچه که آقا خواستن این بچه رو ببوسن دعا کنم بمیرم، تیر آمد فضبه همون من الازونه.